بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. قبل از شروع بحث لازم می دانم به تناسب این جلسه ضمن تبریک میلاد فرخنده حضرت عسکری علیه السلام از اساتید محترم شما عزیزان که با تلاش خودشون افتخار آفریدند برای حوزه حضرت عبدالعظیم الحسنی و همچنین از تک تک شما خواهران و برادران تشکر بکنم. انتظار هم به طور طبیعی همین هست که عزیزانی که در کنار این مرقد نورانی فقیه و محدث عظیم الشأن حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام تحصیل می کنند و از فضای معنوی این محیط منور بهره می گیرند سرآمد دیگر حوزه ها باشند. به حمد الله در سال جدید با تلاشی که مدیریت جدید حوزه داشته شاهد شکوفایی بیشتر طلاب، خواهران و برادران هستیم. همینجا از جناب آقای تقدیری، از جناب آقای پناهی، از تک تک عزیزانی که در مدیریت مدرسه هستند صمیمانه تقدیر و تشکر دارم، از تک تک اساتید شما عزیزان و از خود شما که هرچه برنامه ریزی بشه اگر طلاب تلاش نکنند به ثمر نمیرسه تقدیر و تشکر دارم. امیدوارم این تلیعه ای باشه برای موفقیت های بیشتر، افتخار های بیشتر و در آینده هر یک از شما چه خواهران و چه برادران چراغ هایی باشید در محیط خودتون، در خدمت نظام، در خدمت اسلام، در خدمت معارف اهل بیت و بتوانید هر کدام به سهم خودتون زمین ساز حکومت جهانی ولی عصر باشید. امیدواریم انشالله که اون روز نزدیک باشه. البته این رو اشاره کنم، اون چه در این فیلم ها اخیراً پخش میشه اینها حرف های ضعیف و غیر مستندی هست که ما کاری به اینها نداریم و متاسفانه از هر چیز مقدسی سوء استفاده میشه، ولی به هر حال ما خیلی امیدوار هستیم که این انقلاب به انقلاب جهانی اون حضرت متصل بشه و همه شما، همه ما در خدمت اون نظام جهانی اسلامی باشیم. به هر حال لازم بود من در آغاز بحث از تک تک عزیزان تشکر کنم و سال آتی رو سال موفقیت بیشتر، تلاش بیشتر، همونطور که مقام معظم رهبری نامگذاری کردن این سال رو سال همت مضاعف و کار مضاعف، این سرلوحه کار ما در همه سالها باشه. صلواتی خط بفرمایید. در جلسات گذشته سخن در اصلی ترین مباحث سیر و سلوک الالله بود. یعنی رمز خودسازی. عرض کردیم اون رمز اصلی، کلید اصلی خودسازی و سازندگی محبت خداست، کیمیای محبت. خدا انشاءالله این کیمیا رو هم نصیب گوینده کند و هم نصیب شنونده. عاشق خدا شدن. اگر انسان به این کیمیا دست پیدا کند، به قله کمالات انسانی دست پیدا خواهد کرد. مسئله اصلی این است که چجوری میشه انسان به این کیمیا دست پیدا کنه؟ جواب این سوال عرض کردیم، کلید گنج کیمیای محبت خدا ذکر است، یاد خدا. اگر انسان به این کلید دست پیدا کنه، یاد خدا، می تواند به این گنج کیمیا دست پیدا کنه. این روایتی که براتون می خونم از غرر سخنانی است که منسوب است به امیرالمؤمنین علیه السلام، که می‌فرماید طبق نقل اصل و صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله. اون اساس سامان یافتن دل، اگه انسان بخواد دلش دل سالمی بشه، اون دلی که فرمود الا من قت الله یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تنها چیزی که روز قیامت به درد من و شما و همه انسان ها میخوره دل سالم. دل سالم میفرماد اون اصل سالم شدن دل، صلاح دل، اشتغاله به ذکر الله، یاد خدا. این مهمترین اثرش این است که انسان رو می‌سازه. رمز خودسازی است. در واقع ذکر خدا به تدریج اگر انسان موفق بشود به این یاد، حالا اینجوری که من عرض می‌کنم توضیح میدم با استفاده از رهنمودهای اهل بیت، یاد خدا به تدریج انسان رو از اون خود حیوانی تهی میکنه. گفتیم همه رذایل اخلاقی در این خوده، در این منه، در این من حیوانیه. در اولین گام انسان رو از اون خود حیوانی تهی میکنه، دل رو از رذایل اخلاقی پاک میکنه و برای پذیرش نور یقین ذکر دل آماده میکنه. در روایات اسلامی به تفصیل آثار ذکر خدا مورد توجه قرار گرفته که ما در این کتاب نهج الذکر به تفصیل آثار یاد خدا در زندگی مادی و معنوی انسان رو مورد بررسی قرار دهیم. هر کی مایل هست با اونجا مراجعه بکنه. ولی حالا من دستبندی، جمع‌بندی این روایت رو میخوام اینجا در محضر شما عزیزان عرض کنم. امیدوارم هم برای گوینده مفید باشه هم برای شنونده. روایاتی که درباره آثار ذکر است، یاد خدا چه اثری در زندگی انسان داره، به چند دسته تقسیم میشه. جمع‌بندی این روایات. دسته اول روایاتی که دلالت دارد بر نقش ذکر در آفت زدائی و سازن و سالمسازی قلب. آفات رو از انسان دور میکنه. مثل این روایت. این روایتی که الان میخونم همش از امیرالمؤمنین علیه السلام هست. ذکر الله مطردت و شیطان. ذکر خدا وسیله ایست که شیطان را از انسان دور میکند، ترد میکند. در واقع این روایت و روایت بعدی که حالا میخونیم، ذکر الله رأس و مال کل مؤمن و ربحه از سلامت من الشیطان. یاد خدا سرمایه هر انسان با ایمانه. بهترین سرمایه ای که خداوند متعال در اختیار بنده و شما و همه اهل ایمان گذاشته یاد خودش هست. به فرموده آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، عاقبت ذکر عجایب است. انسان نمیتونیم من و شما، یه چیزی دیدنی است، وجدانی است، بیان کردنی نیست که یاد خدا چه نقشی در انسان داره. این سرمایه است. هر قدری از این سرمایه انسان بیشتر استفاده کنه بیشتر سود میبره. اولین سودش رو میفرماید چیه؟ ربحه از سلامت من الشیطان. اولین سودی که انسان از یاد خدا میبره اینی که انسان رو از شر شیطان رها میکنه، از این آفت خطرناک انسان رو دور میکنه. در این آیه 21 از سوره مبارکه اعراف این روایات در واقع ریشه در این آیه دارن. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. انسان های با تقوا وقتی که گرفتار وسوسه های شیطانی میشوند، این تقوا این حالت برای انسان ایجاد میکنه. تذكروا، یه دفعه یاد خدا میفته. اگر میبینی میخوای یک حرف نامربوطی بزنی، یک کار خلافی بکنی، میبینی که در دلت یاد خدا میاد و توجه به خدا میکنی و اون کار رو رها میکنی. این بدون که این نشانه تقواست. این نشانه لااقل کمترین مرتبه تقواست. اگه انسان کمترین مرتبه تقوا رو داشته باشه، تا میخواد کار خلاف انجام بده، تا میخواد دروغ بگه، یه مرتبه میبینی که یک عامل درونی در دل او شروع میکنه به او ندا دادن، یاد خدا او رو نمیذاره. تا میخوای سخن ناروا از دهانت بیرون بیاد، میبینی اون عامل درونی نمیذاره. این مقام معظم رهبری ملاحظه کردید در این جلسه که با خبرگان داشتن، خب درد دلهایی که داشتن. خب اگر انسان واقعا توجه به این معنا داشته باشه که این حرفی که داره میزنه، این حرف حرف شیطانی است که به، چون شیطان هم از راه‌های مختلف وارد میشه، برای بنده یه جور وسوسه میکنه، برای شما یه جور وسوسه میکنه، هر کس از طریق خودش دیگه پناه به خدا میبره. هیچ کس هم مسئول نیست از شر شیطان، هیچ کس مسئول نیست. هر کس رو یه جور گول میزنه. اگر انسان گرفتار شر شیطان شد و دید یاد خدا او رو بازداشت، این معلومه که علامت تقواست. علامت تقواست. نمیذاره حرف ناد مربوط از دهان انسان خارج بشه. تذکروا فاذا هم مبصرون. تذکر پیدا میکنن. اینا وقتی تذکر اومد بعدش بصیرت، به مبصرون با صاد، این بصیرت، این بینش که مقام معظم رهبری این همه تأکید میکنه، یکی از عواملی که به انسان بصیرت حقیقی میدهد، نه بصیرتی که سبب فحش دادن به دیگران باشه که بصیرت نیست، این وسوسه شیطانه، بصیرت واقعی میدهد ذکر خداست، توجه به خداست، خود رو در محضر خدا دیدن. باز در روایت دیگری مولا میفرماید طبق نقل، ذکر الله دواء و اعلال نفوس. یاد خدا دوای دردهای جان هاست. این دردهایی که در جلسات قبل خدمتتون عرض کردیم که چقدر سخت درمان کردنش، این ریشه رذایل اخلاقی رو انسان از وجود خودش خارج کند چقدر مشکله. اون کسانی که در صدر اسلام بهترین خدماتو به اسلام کردن و بعد منحرف شدن، این مال چی بود؟ مال این بود که این ریشه ها رو در نیاورده بودن. وقتی که شمشیر زبیر رو آوردن در جنگ جمل تحویل امیرالمومنین علیه السلام دادن، حضرت یک نگاهی کرد، غصه شد، فرمود این شمشیر چقدر خدمت به اسلام کرد، چقدر غصه از چهره پیغمبر پاک کرده، ولی حالا عاقبت اینجور شد. آمد در برابر ولی خدا قیام کرد. این مال چیه؟ مال اینه که این ریشه ها مونده. هیچ کس هم مسئول نیست، هیچ کس نمیتونه، نه بنده میتونم بگم مسئولیت دارم، این انقلاب هم نشون داد، هیچ کس نمیتونه بگه من مسئول هستم، باید پناه به خدا برد. در روایت دارد که یکی از همسران پیامبر خدا دید نصف شب پشت ام سلمه است، ظاهرن ام سلمه است، میگه شب پشتم دیدم پیغمبر داره اشک میریزه، گریه میکنه، میگه الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدا یا یه لحظه منو به خودت وا نگذار. همطوری داره اشک میریزه و داره این دعا رو میخونه، من شروع کردم به گریه کردن، متوجه شد من دارم گریه میکنم، دعاشو بهت کرد، آمد سراغ من که خب چیه، چرا گریه میکنیم؟ گفتم یا رسول الله، مضمون روایت اینه، شما دارین اینجور گریه میکنیم، ما چی بگیم؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنب که و ما، خدا که گناهای گذشته و آینده تو رو، البته این آیه معنای خاص خودش داره، نمیخوام حالا وارد معنای این آیه بشم، خدا که گناهان تو رو آمرزیده چرا اینجور گریه میکنی؟ در یه روایتی دارد که حضرت فرمود که و ما یؤمنونی، منم ایمان نیست، در امان نیستم، خداوند متعال یونس ابن متا رو یه لحظه رها کرد، گرفتار اون شکم ماهی شد. عصمت پیغمبران هم چون خدا نگرشون میداره، خب ما که از اون ملکه هم برخوردار نیست، هیچ کدوممون مسئول نیست، باید دائما متوسل به خدا باشیم، خدایا هوای ما رو داشته باش، هوای ما رو داشته باش، هوای ما رو داشته باش، هممون. حالا اون چه سبب می شود این ریشه های فساد را از جان انسان خارج کنه، می فهمد یاد خداست. ذکر الله دواء و اعلال نفوس، دوای دردهای جان. اما حالا چه ذکری عرض می کنم، چه ذکری دوا می کنه؟ اون ذکری که درمان این بیماری هاست، چجور میشه با ذکر خدا با این دارو بیماری های جان رو علاج کرد؟ عرض میکنم این یه دسته هست. بس دسته اول از روایاتی که درباره آثار ذکر هستن، روایاتی هستن که نقش ذکر رو در سالمسازی قلب از آفتها توضیح میدن. دسته دوم احادیثی است که یاد خدا رو موجب شرح صدر، بالا رفتن ظرفیت روحی انسان، نورانی شدن دل و فکر و ایجاد حیات و حواس باطنی و رشد و تکامل معنوی انسان معرفی میکنه. اینم باز یه دسته از روایات هست، مثل این روایات. یه خطبه‌ای دارد امیرالمومنین علیه السلام، این خطبه رو بگیرید بخونید، خیلی خطبه آموزنده است، خطبه 222 از نهج البلاغه درباره آثار ذکر است. می‌فرماید ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره و تبصر بهی بعد الاشوه و تنقاد بهی بعد المعانده. خدای سبحان زیاد خودش رو جلای دلها قرار داد. این دل انسان خواست مصفا بشه، باصفا بشه، نورانی بشه، و بخواد حقایق معنوی در اون منعکس بشه، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ذکره. مثل آینه رو که اگر روش زنگار گرفته باشه دیگه چیزی رو نشون نمیده، دل انسان هم همینجوره. مثلا شما دل شما که جوان هستید، اگه سعی کنید در همین اوائل جوانی از این غبارها رو از روی آینه دلتون پاک کنید، نه مثل بنده که دیگه سنی از زمان گذشته، اگر این غبار روبی کنید، اون وقت میفهمید که این آینه دل چه چیزایی رو نشون میده. جلا ان للقلوب، این جلا پیدا میکنه، دل با صفا میشه، اون وقت حقایق عقلی رو در اون منعکس میکنه. تسمع بهی بعد الوقر، گوش دل بعد از این که کرست با ذکر خدا باز میشه. خیلی مهمه ها، میفهمید این جمله یعنی چی؟ گوش دل باز شدن یعنی چی؟ یعنی انسان صداهایی رو که دیگران نمیشنون میشنون. مثل شیخ بها رضوان الله تعالی علیه در اون حدود 6 ماه میگن قبل از مرگش، در اون رفته بود با یکی از با تعدادی از دوستانش اصحابش یارانش رفته بود سر قبر بابا رکن الدین در قبرستان تخت پولاد اصفهان، یا که اصفهانی هستن میدونن، یا رفتن اونجا. یه 6 ماه قبل از مرگش دید که یه صدایی شنید، شیخونا به فکر خود باش. خبر مرگش رو بهش دادن که دیگه آمد و رفت و آمداش رو چی کرد و 6 ماه منزوی بود تا مرگش فرا رسید. وقتی که این صدا رو شنید به این همراهاش گفتش که شما هم شنیدید؟ گفتن نه. گوش دل که باز بشه اینجوری این صداها رو آدم میشنوه. یا محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در حالاتش هست که ایشون میگه من رفتم توی قبرستان، دیدم صدای ناله این میاد مثل ناله شتر، مثل صدای شتر که ناله کنه. دیگران نمیشنیدن. رفتم ببینم صدای ناله از کجا تو قبرستان وادی دید. رفتم دیدم یه جنازه ای رو تازه گذاشتن، دیدم از این صدا از این جنازه است. این گوش دل که باز بشه یه صداهایی رو انسان میشنوه که دیگران نمیشنون. و تبصر بهی بعد الاشوه، بعد از این که چشم نابیناست میبینه. یعنی ذکر خدا، یاد خدا میتواند هم گوش دل رو باز کنه، گوش دل. حالا انشاءالله در روایاتش براتون میخونم که این دل انسان هم گوش داره، دل انسان هم چش داره، دل انسان هم شامه داره، بوییدن میبوید، بو حس بویایی معنوی، حس بوی، حس شنوایی معنوی، حس بینایی معنوی. میگه چی سبب میشه که چشم انسان باز بشه، چشم باطنی انسان باز میشه؟ ذکر، یکی از آثار ذکر خدا این است که چشم باطنی انسان باز میشه، گوش باطنی انسان باز میشه. این مرتبه دوم، دسته دوم از روایات. خب روایت دیگه، ذکر دل انسان رو نورانی میکنه. دوام و ذکره ینیر القلب و الفکر. این روایت اشاره میکنه کدام ذکرها، نه ذکری که بغتتن انسان یه دفعه یادش بیاد، یه نمازی میخونه یه ذره یاد خداست بعدم هیچی، نه، ذکری که دوام داشته باشه. اگر انسان بتواند حضور قلب رو تداوم بده، اون وقت ینیر القلب، این دلش نورانی میشه. اون آثاری که گفتیم مال دوام ذکره. باز در روایت دیگری از مولا هست، مداومت و ذکر قوت الارواح و مفتاح السلام. دوام ذکر، استمرار ذکر، این که انسان احساس کنه دائما در محضر حق است، این خوراک جان. همونطور که جسم انسان وقتی غذای خوب بهش بدن تقویت میشه، جان شما هم وقتی غذای خوب بهش بدن رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه. اون غذایی که جان انسان رو رشد میده چیه؟ میگه ذکر خدا، یاد خدا، توجه به خدا. توجه به خدا جان انسان رو روشن میده. و مفتاح السلام، کلید سازندگی است. یعنی اگه انسان بخواد خود سازی کنه، اخلاقش رو بسازه، میگه یاد خود، یاد خدا درست میکنه انسان. دسته سوم، دسته سوم از احادیثی که درباره آثار یاد خدا وارد شده، آثاری است که این آثار احادیثی که معرفت خدا، انس با خدا و محبت او رو ثمره یاد خدا میدونه. مثل این روایت: من اکثر ذکر الله احبه الله. کسی که زیاد یاد خدا کنه، خدا دوستش داره، خدا دوستش داره. این دوستی خدا مبدأ همه کمالات نفسانی است. یا در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام آمده: از ذکر مفتاح الانس. کسی که زیاد یاد خدا باشه، انس با خدا میگیره، مأنوس با خدا میشه. روایات زیاده در این زمینه. حالا ضمن بحث بازم میاد. بنابراین اگه ما بخوایم یه جنبندی ارائه بکنیم از آثار ذکر، حالا تفصیلش رو اگه کسی میخواد ببینه، در اون کتاب نهج الذکر آثار ذکر اونجا آوردیم. یاد خدا در گام اول سیر و سلوک، آینه دل انسان رو از اخلاق زشت، اعمال زشت، از این زنگارها پاک میکنه. این در گام اول. در گام دوم، با نورانی کردن آینه دل، زمینه برای انعکاس معارف شهودی در انسان فراهم میشه، زمینه برای دستیابی به معرفت شهودی و محبت خدا فراهم میشه. خب اینجاست که وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم، با عنایت به آثار و برکات ذکر خدا و نقش کلیدی ذکر در سازندگی انسان، میبینیم که در جای جای قرآن و احادیث اسلامی توصیه شده زیاد یاد خدا باشه. یا ایها الذین آمنوا، سوره احزاب آیه 41، اذکر الله ذکرا کثیرا. چند نفر ما پیدا میکنیم که به این آیه عمل کنن؟ ای اهل ایمان، زیاد یاد خدا باش، زیاد یاد خدا باش. و سبحوه بکرتن و اصیلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. چه آیات تکون دهنده است. ای اهل ایمان، زیاد یاد خدا باشید، صبح و شام او رو تسبیح کنید. بعد می‌فرماید او درود می‌فرستد بر شما تا شما رو از ظلمت ها خارج کند، به نورانیت وارد کنه. این نشانه است که اگه می‌خواید از ظلمات جهل، از ظلمات گناه، از ظلمات غفلت خارج بشی، راه ذکره. درود خدا بر کسانی است که کثرت ذکر خدا دارند، و کثرت ذکر سبب می شود، سبب صلوات خدا و ملائکه می شود بر انسان، و صلوات خدا و ملائکه سبب می شود که انسان به عالم نور، به عالم حقایق وارد بشه. بعد می‌فرماید در آیه دیگر، سوره نساء آیه 103، فاذا قضیتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقتی نماز خوندید، نماز انشاءالله مفصل درباره نماز صحبت خواهیم کرد اگر خدا بخواد. میفرماید وقتی که نماز خودش کاملترین مصداق ذکره، ولی میفرماید وقتی نمازتون تمام شد، فقط به ذکر خدا در نماز اکتفا نکنید، فذکر الله قیاما قعودا علی جنوبکم، ایستاده نشسته بر پهلو خوابیده خدا رو یاد کنید. یعنی همیشه دیگه انسان یا ایستاده است یا نشسته است یا خوابیده است دیگه، یعنی سه تا دیگه خارج که نیستش دیگه. میفرماید وقتی نمازتون تمام شد ایستادید یاد خدا باشید، نشستید یاد خدا باشید، خوابیدید دراز کشیدید بازم یاد خدا باشید. در توصیف اولوالالباب آیات آخر سوره آل عمران آیه 191، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولوالالباب، این آمد و رفت روز و شب، این که می هر روز صبح خورشید طلوع میکنه شب غروب میکنه، روز میاد شب میره، چقدر قرآن میگه رو این فکر کنید. میگه این رفت و آمد روز و شب، این که شب میشه و روز میشه و ما اصلا یک دفعه تو فکر نشستیم چی شد شب شد چی شد روز شد، کدام دست قدرت هست که هر روز خورشید رو از مشرق بیرون میاره به حسب حس ظاهری ما و در مغرب آخر روز پایین میبره، کیه چیه؟ میفرماید و اختلاف لیل و نهار، آفرینش آسمان و زمین و رفت و آمد شب و روز، لآیات لاولوالالباب، این نشانه توحیده، نشانه خداپرستیه. اما برای کی؟ برای همه نه، لاولوالالباب برای اونایی که صاحب مغزن، مغز دارن. بعد صاحب مغز کیا هستن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوب، اونها صاحب مغزن، صاحب لبن، خردمند هستن که خدا رو یاد میکنن قیاما قعودا علی جنوب. یعنی اگه انسان واقعا عاقل باشه، اگر عاقل باشد، اگه عقلش رو به کار بگیره، احساس میکنه همه ها در همه حال در محضر خداست. اگر انسان عاقل باشد میداند که اگر نازی کند از هم فروز ریزند غالب ها، هر لحظه ما وابسته به خدا هست، لحظه به لحظه باید عنایات خدا مدد کند تا من بتوانم حرف بزنم، شما بتوانید بشنوید، نفس بکشید، بدون امداد الهی امکان پذیر نیست. این است که امام صادق علیه السلام طبق نقل می‌فرماید، کافی جلد 2 صفحه 498، ما من شیء الا وله حد ينتهي الیه الا الذکر فلیس له حد ينتهي، هیچ چیزی نیست جز اینکه حدی داره. روزه حد داره، نماز حد داره، خمس حد داره، حج حد، همش حد داره، میزان داره. ولی چیزی که قرآن برای حد معین نکرده، حضرت به این آیه رو، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، خدا برای ذکر خودش حد معین نکرد. هر چقدر انسان بتواند، هر قدر بیشتر، سازندگی انسان بیشتر، چشم و گوش انسان بیشتر باز میشه، به کمالات معنوی بیشتر دست پیدا میکنه و به کیمیای محبت که مورد بحث ماست زودتر دست پیدا میکنه. خدا انشاءالله که به شما و ما توفیق ذکر خودش، توفیق دستیابی به این کلید گنج کیمیای محبت رو عنایت بفرماید. خدایا قلب مقدس ولی عصر رو از همه ما خوشنود بگردان، ما را از بهترین یاوران آن حضرت قرار بده، توفیق خودسازی و سازندگی به همه ما عنایت بفرما. خدایا دلهای ما را لبریز از انوار محبت و معرفت خودت بگردان، عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. شهدای عزیز، امام شهدا، خدایا غریق نور و رحمت بی انتهای خودت بگردان، مقام معظم رهبری از عنایات خاصه خودت برخوردار بگردان. نظام مقدس جمهوری اسلامی رو از شر فتنه های آخر الزمان مسون و محفوظ بدار. زمین ساز حکومت جهانی ولی عصر قرار بده. به ما توفیق انجام مسئولیت در این مقطع حساس از تاریخ انقلاب اسلامی عنایت بفرما. بن نبی و آله و بالفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا اشد حبا لله. قبل از شروع بحث لازم می دانم به تناسب این جلسه ضمن تبریک میلاد فرخنده حضرت عسکری علیه السلام از اساتید محترم شما عزیزان که با تلاش خودشون افتخار آفریدند برای حوزه حضرت عبدالعظیم الحسنی و همچنین از تک تک شما خواهران و برادران تشکر بکنم. انتظار هم به طور طبیعی همین هست که عزیزانی که در کنار این مرقد نورانی فقیه و محدث عظیم الشأن حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام تحصیل می کنند و از فضای معنوی این محیط منور بهره می گیرند سرآمد دیگر حوزه ها باشند. به حمد الله در سال جدید با تلاشی که مدیریت جدید حوزه داشته شاهد شکوفایی بیشتر طلاب خواهران و برادران هستیم. همینجا از جناب آقای تقدیری، از جناب آقای پناهی، از تک تک عزیزانی که در مدیریت مدرسه هستند صمیمانه تقدیر و تشکر دارم. از تک تک اساتید شما عزیزان و از خود شما که هرچه برنامه ریزی بشه اگر طلاب تلاش نکنند به ثمر نمیرسه تقدیر و تشکر دارم. امیدوارم این تلیعه ای باشه برای موفقیت های بیشتر، افتخار های بیشتر و در آینده هر یک از شما چه خواهران و چه برادران چراغ هایی باشید در محیط خودتون در خدمت نظام، در خدمت اسلام، در خدمت معارف اهل بیت و بتوانید هر کدام به سهم خودتون زمینه ساز حکومت جهانی ولی عصر باشید. امیدواریم انشالله که اون روز نزدیک باشه. البته این رو اشاره کنم، اون چه در این فیلم ها اخیراً پخش میشه اینها حرف های ضعیف و غیر مستندی هست که ما کاری به اینها نداریم و متاسفانه از هر چیز مقدسی سوء استفاده میشه، ولی به هر حال ما خیلی امیدوار هستیم که این انقلاب به انقلاب جهانی اون حضرت متصل بشه و همه شما، همه ما در خدمت اون نظام جهانی اسلامی باشیم. به هر حال لازم بود من در آغاز بحث از تک تک عزیزان تشکر کنم و سال آتی رو سال موفقیت بیشتر تلاش بیشتر، همونطور که مقام معظم رهبری نامگذاری کردن این سال رو سال همت مضاعف و کار مضاعف، این سرلوحه کار ما در همه سالها باشه. صلوات خط بفرمایید. در جلسات گذشته سخن در اصلی ترین مباحث سیر و سلوک الالله بود، یعنی رمز خودسازی. عرض کردیم اون رمز اصلی، کلید اصلی خودسازی و سازندگی محبت خداست، کیمیای محبت خدا. انشاءالله این کیمیا رو هم نصیب گوینده کند و هم نصیب شنونده. عاشق خدا شدن. اگر انسان به این کیمیا دست پیدا کند، به قله کمالات انسانی دست پیدا خواهد کرد. مسئله اصلی این است که چجوری میشه انسان به این کیمیا دست پیدا کنه؟ جواب این سوال عرض کردیم، کلید گنج کیمیای محبت خدا ذکر است، یاد خدا. اگر انسان به این کلید دست پیدا کنه، یاد خدا، می تواند به این گنج کیمیا دست پیدا کنه. این روایتی که براتون می خونم از غرر سخنانی است که منسوب است به امیرالمؤمنین علیه السلام، که می فرماید طبق نقل: اصل و صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله. اون اساس سامان یافتن دل، اگه انسان بخواد دلش دل سالمی بشه، اون دلی که فرمود الا من قت الله یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من ات الله بقلب سلیم. تنها چیزی که روز قیامت به درد من و شما و همه انسان‌ها می‌خوره دل سالم، دل سالم. می‌فرماد اون اصل سالم شدن دل، صلاح دل، اشتغاله به ذکر الله، یاد خدا. این مهمترین اثرش این است که انسان رو می‌سازه. رمز خودسازی است. در واقع ذکر خدا به تدریج اگر انسان موفق بشود به این یاد، حالا اینجوری که من عرض میکنم توضیح میدم با استفاده از رهنمودهای اهل بیت، یاد خدا به تدریج انسان رو از اون خود حیوانی تهی میکنه. گفتیم همه رذایل اخلاقی در این خوده، در این منه، در این من حیوانیه. در اولین گام انسان رو از اون خود حیوانی تهی میکنه، دل رو از رذایل اخلاقی پاک میکنه و برای پذیرش نور یقین ذکر دل رو آماده میکنه. در روایات اسلامی به تفصیل آثار ذکر خدا مورد توجه قرار گرفته که ما در این کتاب نهج الذکر به تفصیل آثار یاد خدا در زندگی مادی و معنوی انسان رو مورد بررسی قرار دیم. هر کی مایل هست به اونجا مراجعه بکنه. ولی حالا من دستبندی، جمع‌بندی این روایت رو میخوام اینجا در محضر شما عزیزان عرض کنم. امیدوارم هم برای گوینده مفید باشه هم برای شنونده. روایاتی که درباره آثار ذکر است، یاد خدا چه اثری در زندگی انسان داره به چند دسته تقسیم میشه. جنبندی این روایات. دسته اول روایاتی که دلالت دارد بر نقش ذکر در آفت زدائی و سازن و سالمسازی قلب. آفات رو از انسان دور میکنه. مثل این روایت. این روایتی که الان میخونم همش از امیرالمؤمنین علیه السلام هست. ذکر الله مطردت و شیطان. ذکر خدا وسیله ایست که شیطان را از انسان دور میکند، ترد میکند. در واقع این روایت و روایت بعدی که حالا میخونیم، ذکر الله رأس و مال کل مؤمن و ربحه از سلامت من الشیطان. یاد خدا سرمایه هر انسان با ایمان. بهترین سرمایه ای که خداوند متعال در اختیار بنده و شما و همه اهل ایمان گذاشته یاد خودش هست. به فرموده آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، عاقبت ذکر عجایب است. انسان نمیتونیم من و شما یه چیزی دیدنی است، وجدانی است، بیان کردنی نیست که یاد خدا چه نقشی در انسان داره. این سرمایه است. هر قدری از این سرمایه انسان بیشتر استفاده کنه بیشتر سود میبره. اولین سودش رو میفرماید چیه؟ ربحه از سلامت من الشیطان. اولین سودی که انسان از یاد خدا میبره اینی که انسان رو از شر شیطان رها میکنه، از این آفت خطرناک انسان رو دور میکنه. در این آیه 21 از سوره مبارکه اعراف این روایات در واقع ریشه در این آیه داره. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. انسان‌های با تقوا وقتی که گرفتار وسوسه‌های شیطانی می‌شوند، این تقوا این حالت رو برای انسان ایجاد می‌کنه. تذکر و یه دفعه یاد خدا می‌افته. اگر می‌بینی می‌خوای یک حرف نامربوطی بزنی، یک کار خلافی بکنی، می‌بینی که در دلت یاد خدا میاد و توجه به خدا می‌کنی و اون کار رو رها می‌کنی. این بدون که این نشانه تقواست. این نشانه لااقل کمترین مرتبه تقواست. اگه انسان کمترین مرتبه تقوا رو داشته باشه، تا میخواد کار خلاف انجام بده، تا میخواد دروغ بگه، یه مرتبه میبینه که یک عامل درونی در دل او شروع میکنه به او ندا دادن، یاد خدا او رو نمیذاره. تا میخوای سخن ناروا از دهانت بیرون بیاد، میبینی اون عامل درونی نمیگذاره. این مقام معظم رهبری ملاحظه کردید در این جلسه که با خبرگان داشتن، خب درد دلهایی که داشتن. خب اگر انسان واقعا توجه به این معنا داشته باشه که این حرفی که داره میزنه، این حرف حرف شیطانی است که به، چون شیطان هم از راه‌های مختلف وارد میشه، برای بنده یه جور وسوسه میکنه، برای شما یه جور وسوسه میکنه، هر کس از طریق خودش دیگه پناه به خدا میبره. هیچ کس هم مسئول نیست از شر شیطان، هیچ کس مسئول نیست، هر کس رو یه جور گول میزنه. اگر انسان گرفتار شر شیطان شد و دید یاد خدا او رو بازداشت، این معلوم میشه علامت تقواست. علامت تقواست. نمیذاره حرف ناد مربوط از دهان انسان خارج بشه. تذکر و فیضاه مبصرون. تذکر پیدا میکنن. اینا وقتی تذکر آمد بعدش بصیرت به مبصرون با ساد. این بصیرت، این بینش که مقام معظم رهبری این همه تأکید میکنه، یکی از عواملی که به انسان بصیرت حقیقی میدهد، نه بصیرتی که سبب فحش دادن به دیگران باشه که بصیرت نیست، این وسوسه شیطانه،
بصیرت واقعی میدهد ذکر خداست، توجه به خداست، خود رو در محضر خدا دیدن. باز در روایت دیگری مولا میفرماید طبق نقل، ذکر الله دواء و اعلال نفوس، یاد خدا دوای دردهای جان هاست. این دردهایی که در جلسات قبل خدمتون عرض کردیم که چقدر سخت درمان کردنش، این ریشه رذایل اخلاقی رو انسان از وجود خودش خارج کنه چقدر مشکله. اون کسانی که در صدر اسلام بهترین خدمات رو به اسلام کردن و بعد منحرف شدن، این مال چی بود؟ مال این بود که این ریشه ها رو در نیاورده بودن. وقتی که شمشیر زبیر رو آوردن در جنگ جمل تحویل امیرالمومنین علیه السلام دادن، حضرت یک نگاهی کرد، غصه شد، فرمود این شمشیر چقدر خدمت به اسلام کرده، چقدر غصه از چهره پیغمبر پاک کرده، ولی حالا عاقبت اینجور شد. آمد در برابر ولی خدا قیام کرد. این مال چیه؟ مال اینه که این ریشه ها مونده. هیچ کس هم مسئول نیست، هیچ کس نمیتونه، نه بنده میتونم بگم مسئولیت دارم، این انقلاب هم نشون داد، هیچ کس نمیتونه بگه من مسئول هستم، باید پناه به خدا برد. در روایت دارد که یکی از همسران پیامبر خدا دید نصف شب پشت ام سلمه است، دارن ام سلمه است، میگه شب پشتم دیدم پیغمبر داره عشق میریزه، گریه میکنه، میگه الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یه لحظه منو به خودت وانگذار. همطوری داره عشق میریزه و داره این دعا رو میخونه، من شروع کردم به گریه کردن، متوجه شد من دارم گریه میکنم، دعاش رو ود کرد، آمد سراغ من که خب چیه، چرا گریه میکنی؟ گفتم یا رسول الله، مضمون روایت اینه، شما داری اینجور گریه میکنی، ما چی بگیم؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنب که و ما، خدا که گناهای گذشته و آینده تو رو، البته این آیه معنای خاص خودش داره، نمیخوام حالا وارد معنای این آیه بشم، خدا که گناهان تو رو آمرزیده چرا اینجور گریه میکنی؟ در یه روایتی دارد که حضرت فرمود که و ما یؤمنونی، منم ایمان نیست، در امان نیستم، خداوند متعال یونس ابن متی رو یه لحظه رها کرد، گرفتار اون شکم ماهی شد. عصمت پیغمبران هم چون خدا نگرشون میداره، خب ما که از اون ملک هم برخوردار نیست، هیچ کدوممون مسئول نیست، باید دائما متوسل به خدا باشیم، خدایا هوای ما رو داشته باش، هوای ما رو داشته باش، هوای ما رو داشته باش، هممون. حالا اون چه سبب می شود این ریشه های فساد را از جان انسان خارج کنه، می فهمد یاد خداست. ذکر الله دواء و اعلال نفوس، دوای دردهای جان. اما حالا چه ذکری عرض می کنم، چه ذکری دوا می کنه؟ اون ذکری که درمان این بیماری هاست، چجور میشه با ذکر خدا با این دارو بیماری های جان رو علاج کرد، عرض می کنم. این یه دسته هست. بس دسته اول از روایاتی که درباره آثار ذکر هستن، روایاتی هستن که نقش ذکر رو در سالمسازی قلب از آفتها توضیح میدن. دسته دوم احادیثی است که یاد خدا رو موجب شرح صدر، بالا رفتن ظرفیت روحی انسان، نورانی شدن دل و فکر و ایجاد حیات و حواس باطنی و رشد و تکامل معنوی انسان معرفی میکنه. اینم باز یه دسته از روایات هست، مثل این روایات. یه خطبه ای دارد امیرالمومنین علیه السلام، این خطبه رو بگیرید بخونید، خیلی خطبه آموزنده است. خطبه 222 از نهج البلاغه درباره آثار ذکر است. می‌فرماید ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد الاشوه و تنقاد بهی بعد المعانده. خدای سبحان زیاد خودش رو جلای دلها قرار داد. این دل انسان بخواد مصفا بشه، باصفا بشه، نورانی بشه، بخواد حقایق معنوی در اون منعکس بشه، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ذکره. مثل آینه رو که اگر روش زنگار گرفته باشه دیگه چیزی رو نشون نمیده، دل انسان هم همینجوره. مثلا شما دل شما که جوان هستید، اگه سعی کنید در همین اوائل جوانی از این غبارها رو از روی آینه دلتون پاک کنید، نه مثل بنده که دیگه سنی از زمان گذشته، اگر این غبار روبی کنید اون وقت بفهمید که این آینه دل چه چیزایی رو نشون میده. جلا ان للقلوب، این جلا پیدا میکنه، دل با صفا میشه، اون وقت حقایق عقلی رو در اون منعکس میکنه. تسمع بهی بعد الوقره، گوش دل بعد از این که کرست با ذکر خدا باز میشه. خیلی مهمه ها، میفهمید این جمله یعنی چی؟ گوش دل باز شدن یعنی چی؟ یعنی انسان صداهایی رو که دیگران نمیشنوند میشنوه. مثل شیخ بها رضوان الله تعالی علیه در اون حدود 6 ماه میگن قبل از مرگش، در اون رفته بود با یکی از با تعدادی از دوستانش، اصحابش، یارانش رفته بود سر قبر بابا رکن الدین در قبرستان تخت پولاد اصفهان، یا که اصفهانی هستن میدونن، یا رفتن اونجا. یه 6 ماه قبل از مرگش دید که یکیسی یه صدایی شنید، شیخونا به فکر خود باش. خبر مرگشو بهش دادن که دیگه آمد و رفت و آمداش رو چی کرد و 6 ماه منزوی بود تا مرگش فرا رسید. وقتی که این صدا رو شنید به این همراهاش گفتش که شما هم شنیدید؟ گفتن نه. گوش دل که باز بشه اینجوری این صداها رو آدم میشنوه. یا محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در حالاتش هست که ایشون میگه من رفتم توی قبرستان، دیدم صدای ناله ای میاد مثل ناله شتر، مثل صدای شتر که ناله کنه، دیگران نمیشنیدن. رفتم ببینم صدای ناله از کجا تو قبرستان وادی دید. رفتم دیدم یه جنازه ای رو تازه گذاشتن، دیدم از این صدا، از این جنازه است. این گوش دل که باز بشه یه صداهایی رو انسان میشنوه که دیگران نمیشنوند. و تبصر بهی بعد الاشوه، بعد از این که چشم نابیناست میبینه. یعنی ذکر خدا، یاد خدا میتواند هم گوش دل رو باز کنه، گوش دل. حالا انشاءالله در روایاتش براتون میخونم که این دل انسان هم گوش داره، دل انسان هم چش داره، دل انسان هم شامه داره، بوییدن، میبوید، بو، حس بویایی معنوی، حس بوی، حس شنوایی معنوی، حس بینایی معنوی. میگه چی سبب میشه که چشم انسان باز بشه، چشم باطنی انسان باز میشه؟ ذکر، یکی از آثار ذکر خدا این است که چشم باطنی انسان باز میشه، گوش باطنی انسان باز میشه. این مرتبه دوم، دسته دوم از روایات. خب روایت دیگه، ذکر دل انسان رو نورانی میکنه. دوام الذکر ینیر القلب و الفکر. این روایت اشاره میکنه کدام ذکر ها، نه ذکری که برتتن انسان یه دفعه یادش بیاد، یه نمازی میخونه یه ذره یاد خداست بعدم هیچی، نه، ذکری که دوام داشته باشه. اگر انسان بتواند حضور قلب رو تداوم بده، اون وقت ینیر القلب، این دلش نورانی میشه. اون آثاری که گفتیم مال دوام ذکره. باز در روایت دیگری از مولا هست، مداومت الذکر قوت الارواح و مفتاح السلام. دوام ذکر، استمرار ذکر، این که انسان احساس کنه دائما در محضر حق است. این خوراک جانه. همونطور که جسم انسان وقتی غذای خوب بهش بدن تقویت میشه، جان شما هم وقتی غذای خوب بهش بدن رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه. اون غذایی که جان انسان رو رشد میده چیه؟ میگه ذکر خدا، یاد خدا، توجه به خدا. توجه به خدا جان انسان رو رشد میده. و مفتاح السلام، کلید سازندگی است. یعنی اگه انسان بخواد خود سازی کنه، اخلاقش رو بسازه، میگه یاد خدا، یاد خدا درست میکنه انسان. دسته سوم، دسته سوم از احادیثی که درباره آثار یاد خدا وارد شده، آثاری است که این آثار احادیثی که معرفت خدا، انس با خدا و محبت او رو ثمره یاد خدا میدونه. مثل این روایت: من اکثر ذکر الله احبه الله. کسی که زیاد یاد خدا کنه، خدا دوستش داره، خدا دوستش داره. این دوستی خدا مبدأ همه کمالات نفسانی است. یا در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام آمده: از ذکر مفتاح الانس. کسی که زیاد یاد خدا باشه، انس با خدا میگیره، مأنوس با خدا میشه. روایات زیاده در این زمینه. حالا ضمن بحث بازم میاد. بنابراین اگه ما بخوایم یه جنبندی ارائه بکنیم از آثار ذکر، حالا تفسیرش رو اگه کسی میخواد ببینه، در اون کتاب نهج الذکر آثار ذکر اونجا آوردیم ما. یاد خدا در گام اول سیر و سلوک، آینه دل انسان رو از اخلاق زشت، اعمال زشت، از این زنگارها پاک میکنه. این در گام اول. در گام دوم، با نورانی کردن آینه دل، زمینه برای انعکاس معارف شهودی در انسان فراهم میشه، زمینه برای دستیابی به معرفت شهودی و محبت خدا فراهم میشه. خب اینجاست که وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم، با عنایت به آثار و برکات ذکر خدا و نقش کلیدی ذکر در سازندگی انسان، میبینیم که در جای جای قرآن و احادیث اسلامی توصیه شده زیاد یاد خدا باشه. یا ایها الذین آمنوا، سوره احزاب آیه 41، اذکروا الله ذکرا کثیرا. چند نفر ما پیدا میکنیم که به این آیه عمل کنن؟ ای اهل ایمان، زیاد یاد خدا باش، زیاد یاد خدا باش. و سبحوه بکرتن و اصیلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. چه آیات تکون دهنده است. ای اهل ایمان، زیاد یاد خدا باشید، صبح و شام او رو تسبیح کنید. بعد میفرماید او درود میفرستد بر شما تا شما رو از ظلمت ها خارج کند، به نورانیت وارد کنه. این نشانه است که اگه میخواید از ظلمات جهل، از ظلمات گناه، از ظلمات غفلت خارج بشی، راه ذکره. درود خدا بر کسانی است که کثرت ذکر خدا دارند، و کثرت ذکر سبب می‌شود، سبب صلوات خدا و ملائکه می‌شود بر انسان، و صلوات خدا و ملائکه سبب می‌شود که انسان به عالم نور، به عالم حقایق وارد بشه. بعد می‌فرماید در آیه دیگر سوره نساء آیه 103، فاذا قضیتم الصلاه فذکر الله قیامن و قعودن و علا جنوبه کن. وقتی نماز خوندید، نماز انشاءالله مفصل درباره نماز صحبت خواهیم کرد اگر خدا بخواد. می فرماید وقتی که نماز خودش کامل ترین مصداق ذکره، ولی می فرماید وقتی نمازتون تمام شد فقط به ذکر خدا در نماز اکتفا نکنید. فذکر الله قیامن قعودن علا جنوب کن، ایستاده نشسته بر پهلو خوابیده خدا رو یاد کنید. یعنی همیشه دیگه انسان یا ایستاده است یا نشسته است یا خوابیده است دیگه، یعنی سه تا دیگه خارج که نیستش دیگه. می فرماید وقتی نمازتون تمام شد ایستادید یاد خدا باشید، نشستید یاد خدا باشید، خوابیدید دراز کشیدید بازم یاد خدا باشید. در توصیف اولوالالباب آیات آخر سوره آل عمران آیه 191، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولوالالباب، این آمد و رفت روز و شب، این که می هر روز صبح خورشید طلوع میکنه شب غروب میکنه، روز میاد شب میره، چقدر قرآن میگه رو این فکر کنید. میگه این رفت و آمد روز و شب، این که هی شب میشه و روز میشه و ما اصلا یک دفعه هم تو فکر نشستیم چی شد شب شد چی شد روز شد، کدام دست قدرت هست که هر روز خورشید رو از مشرق بیرون میاره به حسب حس ظاهری ما و در مغرب آخر روز پایین میبره، کیه چیه؟ میفرماید و اختلاف لیل و نهار، آفرینش آسمان و زمین و رفت و آمد شب و روز، لآیات لاولوالالباب، این نشانه توحیده، نشانه خداپرستیه. اما برای کی؟ برای همه نه، لاولوالالباب برای اونایی که صاحب مغزن، مغز دارن. بعد میگه صاحب مغز کیا هستن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوب، اونها صاحب مغزن، صاحب لبن، خردمند هستن که خدا رو یاد میکنن قیاما قعودا علی جنوب. یعنی اگه انسان واقعا عاقل باشه، اگر عاقل باشد، اگه عقلش رو به کار بگیره، احساس میکنه همه ها در همه حال در محضر خداست. اگر انسان عاقل باشد میداند که اگر نازی کند از هم فروزی ریزند قالب ها، هر لحظه ما وابسته به خدا هست، لحظه به لحظه باید عنایات خدا مدد کند تا من بتوانم حرف بزنم، شما بتوانید بشنوید، نفس بکشید، بدون امداد الهی امکان پذیر نیست. این است که امام صادق علیه السلام طبق نقل می‌فرماید، کافی جلد 2 صفحه 498، ما من شیئن الا وله حد ینتهی الی الا الذکر فلیس له حد ینتهی، هیچ چیزی نیست جز این که حدی داره. روزه حد داره، نماز حد داره، خمس حد داره، حج حد، همش حد داره، میزان داره. ولی چیزی که قرآن برای حد معین نکرده، حضرت به این آیه رو، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، خدا برای ذکر خودش حد معین نکرد. هر چقدر انسان بتواند، هر قدر بیشتر سازندگی انسان بیشتر، چشم و گوش انسان بیشتر باز میشه، به کمالات معنوی بیشتر دست پیدا میکنه و به کیمیای محبت که مورد بحث ماست زودتر دست پیدا میکنه. خدا انشاءالله که به شما و ما توفیق ذکر خودش، توفیق دستیابی به این کلید گنج کیمیای محبت رو عنایت بفرماید. خدایا قلب مقدس ولی عصر رو از همه ما خوشنود بگردان، ما را از بهترین یاوران آن حضرت قرار بده. توفیق خودسازی و سازندگی به همه ما عنایت بفرما. خدایا دلهای ما را لبریز از انوار محبت و معرفت خودت بگردان. عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. شهدای عزیز، امام شهدا، خدایا غریق نور و رحمت بی انتهای خودت بگردان. مقام معظم رهبری، از عنایات خاصه خودت برخوردار بگردان. نظام مقدس جمهوری اسلامی را از شر فتنه های آخر زمان مسون و محفوظ بدار. زمین ساز حکومت جهانی ولی عصر قرار بده. به ما توفیق انجام مسئولیت در این مقطع حساس از تاریخ انقلاب اسلامی عنایت بفرما. بن نبی و آله و بالفاتحه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا اشد حبا لله. قبل از شروع بحث لازم می دانم به تناسب این جلسه ضمن تبریک میلاد فرخنده حضرت عسکری علیه السلام از اساتید محترم شما عزیزان که با تلاش خودشون افتخار آفریدند برای حوزه حضرت عبدالعظیم الحسنی و همچنین از تک تک شما خواهران و برادران تشکر بکنم. انتظار هم به طور طبیعی همین هست که عزیزانی که در کنار این مرقد نورانی فقیه و محدث عظیم الشأن حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام تحصیل می کنند و از فضای معنوی این محیط منور بهره می گیرند سرآمد دیگر حوزه ها باشند. به حمد الله در سال جدید با تلاشی که مدیریت جدید حوزه داشته شاهد شکوفایی بیشتر طلاب، خواهران و برادران هستیم. همینجا از جناب آقای تقدیری، از جناب آقای پناهی، از تک تک عزیزانی که در مدیریت مدرسه هستن صمیمانه تقدیر و تشکر دارم. از تک تک اساتید شما عزیزان و از خود شما که هرچه برنامه ریزی بشه اگر طلاب تلاش نکنند به ثمر نمیرسه تقدیر و تشکر دارم. امیدوارم این تلیعه‌ای باشه برای موفقیت‌های بیشتر، افتخارهای بیشتر و در آینده هر یک از شما چه خواهران و چه برادران چراغ‌هایی باشید در محیط خودتون در خدمت نظام، در خدمت اسلام، در خدمت معارف اهل بیت و بتوانید هر کدام به سهم خودتون زمینه‌ساز حکومت جهانی ولی عصر باشید. امیدواریم انشالله که اون روز نزدیک باشه. البته این رو اشاره کنم، اون چه در این فیلم ها اخیراً پخش میشه اینها حرف های ضعیف و غیر مستندی هست که ما کاری به اینها نداریم و متاسفانه از هر چیز مقدسی سوء استفاده میشه، ولی به هر حال ما خیلی امیدوار هستیم که این انقلاب به انقلاب جهانی اون حضرت متصل بشه و همه شما، همه ما در خدمت اون نظام جهانی اسلامی باشیم. به هر حال لازم بود من در آغاز بحث از تک تک عزیزان تشکر کنم و سال آتی رو سال موفقیت بیشتر، تلاشی بیشتر، همونطور که مقام معظم رهبری نامگذاری کردن این سال رو سال همت مضاعف و کار مضاعف، این سرلوحه کار ما در همه سالها باشه. صلوات خط بفرمایید. در جلسات گذشته سخن در اصلی ترین مباحث سیر و سلوک الالله بود، یعنی رمز خودسازی. عرض کردیم اون رمز اصلی، کلید اصلی خودسازی و سازندگی محبت خداست، کیمیای محبت خدا. انشالله این کیمیا رو هم نصیب گوینده کند و هم نصیب شنونده. عاشق خدا شدن، اگر انسان به این کیمیا دست پیدا کند، به قله کمالات انسانی دست پیدا خواهد کرد. مسئله اصلی این است که چجوری میشه انسان به این کیمیا دست پیدا کنه؟ جواب این سوال عرض کردیم، کلید گنج کیمیای محبت خدا ذکر است، یاد خدا. اگر انسان به این کلید دست پیدا کنه، یاد خدا، میتواند به این گنج کیمیا دست پیدا کنه. این روایتی که براتون میخونم از غرر سخنانی است که منسوب است به امیرالمؤمنین علیه السلام، که میفرماید طبق نقل: اصل و صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله. اون اساس سامان یافتن دل، اگه انسان بخواد دلش دل سالمی بشه، اون دلی که فرمود الا من قتل الله یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، تنها چیزی که روز قیامت به درد من و شما و همه انسان‌ها می‌خوره دل سالم. دل سالم می‌فرماد اون اصل سالم شدن دل، صلاح دل، اشتغاله به ذکر الله، یاد خدا. این مهمترین اثرش این است که انسان رو می‌سازه، رمز خودسازی است. در واقع ذکر خدا به تدریج اگر انسان موفق بشود به این یاد، حالا اینجوری که من عرض میکنم توضیح میدم با استفاده از رهنمودهای اهل بیت، یاد خدا به تدریج انسان رو از اون خود حیوانی تهی میکنه. گفتیم همه رذایل اخلاقی در این خوده، در این منه، در این من حیوانیه. در اولین گام انسان رو از اون خود حیوانی تهی میکنه، دل رو از رذایل اخلاقی پاک میکنه و برای پذیرش نور یقین ذکر دل رو آماده میکنه. در روایات اسلامی به تفصیل آثار ذکر خدا مورد توجه قرار گرفته که ما در این کتاب نهج الذکر
به تفصیل آثار یاد خدا در زندگی مادی و معنوی انسان رو مورد بررسی قرار دهیم. هر کی مایل هست به اونجا مراجعه بکنه. ولی حالا من دستبندی جمع‌بندی این روایت رو میخوام اینجا در محضر شما عزیزان عرض کنم، امیدوارم هم برای گوینده مفید باشه هم برای شنونده. روایاتی که درباره آثار ذکر است، یاد خدا چه اثری در زندگی انسان داره، به چند دسته تقسیم میشه. جمع‌بندی این روایات. دسته اول روایاتی که دلالت دارد بر نقش ذکر در آفت زدائی و سازن و سالم سازی قلب. آفات رو از انسان دور میکنه، مثل این روایت. این روایتی که الان میخونم همش از امیرالمؤمنین علیه السلام هست. ذکر الله مطردت و شیطان، ذکر خدا وسیله ایست که شیطان را از انسان دور میکند، ترد میکند. در واقع این روایت و روایت بعدی که حالا میخونیم، ذکر الله رأس و مال کل مؤمن و ربحه از سلامت من الشیطان. یاد خدا سرمایه هر انسان با ایمانه. بهترین سرمایه ای که خداوند متعال در اختیار بنده و شما و همه اهل ایمان گذاشته یاد خودش هست. به فرموده آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، عاقبت ذکر عجایب است. انسان نمیتونیم من و شما، یه چیزی دیدنی است، وجدانی است، بیان کردنی نیست که یاد خدا چه نقشی در انسان داره. این سرمایه است. هر قدری از این سرمایه انسان بیشتر استفاده کنه بیشتر سود میبره. اولین سودش رو میفرماید چیه؟ ربحه از سلامت من الشیطان. اولین سودی که انسان از یاد خدا میبره اینی که انسان رو از شر شیطان رها میکنه، از این آفت خطرناک انسان رو دور میکنه. در این آیه 201 از سوره مبارکه اعراف این روایات در واقع ریشه در این آیه دارن. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذاهم مبصرون. انسان‌های با تقوا وقتی که گرفتار وسوسه‌های شیطانی می‌شوند، این تقوا این حالت برای انسان ایجاد می‌کنه. تذکروا، یه دفعه یاد خدا می‌افته. اگر می‌بینی می‌خوای یک حرف نامربوطی بزنی، یه کار خلافی بکنی، ببینی که در دلت یاد خدا میاد و توجه به خدا میکنی و اون کار رو رها میکنی. این بدون که این نشانه تقواست. این نشانه لااقل کمترین مرتبه تقواست. اگه انسان کمترین مرتبه تقوا رو داشته باشه، تا میخواد کار خلاف انجام بده، تا میخواد دروغ بگه، یه مرتبه میبینی که یک عامل درونی در دل او شروع میکنه به او ندا دادن، یاد خدا او رو نمیذاره. تا میخوای سخن ناروا از دهانت بیرون بیاد، میبینی اون عامل درونی نمیذاره. این مقام معظم رهبری ملاحظه کردید در این جلسه که با خبرگان داشتن، خب درد دلهایی که داشتن. خب اگر انسان واقعا توجه به این معنا داشته باشه که این حرفی که داره میزنه، این حرف حرف شیطانی است که به، چون شیطان هم از راه‌های مختلف وارد میشه، برای بنده یه جور وسوسه میکنه، برای شما یه جور وسوسه میکنه، هر کس از طریق خودش دیگه پناه به خدا میبره. هیچ کس هم مسئول نیست از شر شیطان، هیچ کس مسئول نیست، هر کس رو یه جور گول میزنه. اگر انسان گرفتار شر شیطان شد و دید یاد خدا او رو بازداشت، این معلوم میشه علامت تقواست. علامت تقواست. نمیذاره حرف ناد مربوط از دهان انسان خارج بشه. تذکر و فیضاه مبصرون. تذکر پیدا میکنن. این وقت وقتی تذکر آمد بعدش بصیرت به مبصرون با ساد. این بصیرت، این بینش که مقام معظم رهبری این همه تأکید میکنه، یکی از عواملی که به انسان بصیرت حقیقی میدهد، نه بصیرتی که سبب فحش دادن به دیگران باشه که بصیرت نیست، این وسوسه شیطانه، بصیرت واقعی میدهد ذکر خداست، توجه به خداست، خود رو در محضر خدا دیدن. باز در روایت دیگری مولا میفرماید طبق نقل، ذکر الله دواء و اعلال نفوس، یاد خدا دوای دردهای جان هاست. این دردهایی که در جلسات قبل خدمتتون عرض کردیم که چقدر سخت درمان کردنش، این ریشه رذایل اخلاقی رو انسان از وجود خودش خارج کند چقدر مشکله. اون کسانی که در صدر اسلام بهترین خدماتو به اسلام کردن و بعد منحرف شدن، این باره چی بود؟ باره این بود که این ریشه ها رو در نیاورده بودن. وقتی که شمشیر زبیر رو آوردن در جنگ جمل تحویل امیرالمومنین علیه السلام دادن، حضرت یک نگاهی کرد، غصه شد، فرمود این شمشیر چقدر خدمت به اسلام کرده، چقدر غصه از چهره پیغمبر پاک کرده، ولی حالا عاقبت اینجور شد. آمد در برابر ولی خدا قیام کرد. این مال چیه؟ مال اینه که این ریشه ها مونده. هیچ کس هم مسئول نیست. هیچ کس نمیتونه. نه بنده میتونم بگم مسئولیت دارم. این انقلاب هم نشون داد. هیچ کس نمیتونه بگه من مسئول هستم. باید پناه به خدا برد. در روایت دارد که یکی از همسران پیامبر خدا دید نصف شب پشت ام سلمه است، ظاهرا ام سلمه است، میگه شب پشتم دیدم پیغمبر داره اشک میریزه، گریه میکنه، میگه الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یه لحظه منو به خودت وا نگذار. همطوری داره اشک میریزه و داره این دعا رو میخونه، من شروع کردم به گریه کردن، متوجه شد من دارم گریه میکنم، به آشوبت کرد، آمد سراغ من که خب چیه، چرا گریه میکنی؟ گفتم یا رسول الله، مضمون روایت اینه، شما دارین اینجور گریه میکنین، ما چی بگیم؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنب که و ما، خدا که گناهای گذشته و آینده تو رو، البته این آیه معنای خاص خودش داره، نمیخوام حالا وارد معنای این آیه بشم، خدا که گناهان تو رو آمرزیده چرا اینجور گریه میکنی؟ در یه روایتی دارد که حضرت فرمود که و ما یؤمنونی، منم ایمان نیست، در امان نیستم، خداوند متعال یونس ابن متا رو یه لحظه رها کرد، گرفتار اون شکم ماهی شد. عصمت پیغمبران هم چون خدا نگرشون میداره، خب ما که از اون ملکم برخوردار نیست، هیچ کدوممون مسئول نیست، باید دائما متوسل به خدا باشیم، خدا یا هوای ما رو داشته باشه، هوای ما رو داشته باشه، هوای ما رو داشته باشه، هممون. حالا اون چه سبب می شود این ریشه های فساد را از جان انسان خارج کنه، می فهمد یاد خداست. ذکر الله دواء و اعلال نفوس، دوای دردهای جان. اما حالا چه ذکری عرض می کنم، چه ذکری دوا می کنه؟ اون ذکری که درمان این بیماری هاست، چجور میشه با ذکر خدا با این دارو بیماری های جان رو علاج کرد، عرض میکنم. این یه دسته هست. بس دسته اول از روایاتی که درباره آثار ذکر هستن، روایاتی هستن که نقش ذکر رو در سالم سازی قلب از آفت ها توضیح میدن. دسته دوم احادیثی است که یاد خدا رو موجب شرح صدر، بالا رفتن ظرفیت روحی انسان، نورانی شدن دل و فکر و ایجاد حیات و حواس باطنی و رشد و تکامل معنوی انسان معرفی میکنه. اینم باز یه دسته از روایات هست مثل این روایات. یه خطبه ای دارد امیرالمومنین علیه السلام، این خطبه رو بگیرید بخونید، خیلی خطبه آموزنده است. خطبه 222 از نهج البلاغه درباره آثار ذکر است. میفرماید ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد الاشوه و تنقاد بهی بعد المعانده. خدای سبحان زیاد خودش رو جلای دلها قرار داد. این دل انسان بخواد مصفا بشه، باصفا بشه، نورانی بشه، بخواد حقایق معنوی در اون منعکس بشه، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ذکره. مثل آینه رو که اگه روش زنگار گرفته باشه دیگه چیزی رو نشون نمیده، دل انسان هم همینجوره. مثلا شما دل شما که جوان هستید، اگه سعی کنید در همین اوائل جوانی از این غبارها رو از روی آینه دلتون پاک کنید، نه مثل بنده که دیگه سنی از زمان گذشته، اگر این غبار روبی کنید اون وقت میفهمید که این آینه دل چه چیزایی رو نشون میده. جلاء للقلوب، این جلا پیدا میکنه، دل با صفا میشه، اون وقت حقایق عقلی رو در اون منعکس میکنه. تسمع بهی بعد الوقر، گوش دل بعد از این که کرست با ذکر خدا باز میشه. خیلی مهمه ها، میفهمید این جمله یعنی چی؟ گوش دل باز شدن یعنی چی؟ یعنی انسان صداهایی رو که دیگران نمیشنون میشنون. مثل شیخ بها رضوان الله تعالی علیه در اون حدود 6 ماه میگن قبل از مرگش، در اون رفته بود با یکی از با تعدادی از دوستانش اصحابش یارانش رفته بود سر قبر بابا رکن الدین در قبرستان تخت پولاد اصفهان، یا که اصفهانی هستن میدونن، یا رفتن اونجا. یه 6 ماه قبل از مرگش دید که یکیسی یه صدایی شنید، شیخونا به فکر خود باش. خبر مرگشو بهش دادن که دیگه آمد و رفت و آمده شد چی کرد و 6 ماه منزوی بود تا مرگش فرا رسید. وقتی که این صدا رو شنید به این همراهاش گفتش که شما هم شنیدید؟ گفتن نه. گوش دل که باز بشه اینجوری این صداها رو آدم میشنوه. یا محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در حالاتش هست که ایشون میگه من رفتم توی قبرستان دیدم صدای ناله این میاد مثل ناله شتر، مثل صدای شتر که ناله کنه. دیگران نمیشنیدن. رفتم ببینم صدای ناله از کجا تو قبرستان وادی دید. رفتم دیدم یه جنازه ای رو تازه گذاشتن، دیدم از این صدا از این جنازه است. این گوش دل که باز بشه یه صداهایی رو انسان میشنوه که دیگران نمیشنون. و تبصر بهی بعد الاشوه، بعد از این که چشم نابیناست میبینه. یعنی ذکر خدا، یاد خدا میتواند هم گوش دل رو باز کنه، گوش دل. حالا انشاءالله در روایاتش براتون میخونم که این دل انسان هم گوش داره، دل انسان هم چش داره، دل انسان هم شامه داره، بوییدن میبوید، بو حس بویایی معنوی، حس بوی، حس شنوایی معنوی، حس بینایی معنوی. میگه چی سبب میشه که چشم انسان باز بشه، چشم باطنی انسان باز میشه؟ ذکر، یکی از آثار ذکر خدا این است که چشم باطنی انسان باز میشه، گوش باطنی انسان باز میشه. این مرتبه دوم، دسته دوم از روایات. خب روایت دیگه، ذکر دل انسان رو نورانی میکنه. دوام و ذکر ینیر القلب و الفکر. این روایت اشاره میکنه کدام ذکرها. نه ذکری که برتتن انسان یه دفعه یادش بیاد، یه نمازی میخونه، یه ذره یاد خداست، بعدم هیچی. نه، ذکری که دوام داشته باشه. اگر انسان بتواند حضور قلب رو تداوم بده، اون وقت یونیر القلب، این دلش نورانی میشه. اون آثاری که گفتیم مال دوام ذکره. باز در روایت دیگری از مولا هست، مداومت و ذکر قوت الارواح و مفتاح السلام. دوام ذکر، استمرار ذکر، این که انسان احساس کنه دائما در محضر حق است، این خوراک جان. همونطور که جسم انسان وقتی غذای خوب بهش بدن تقویت میشه، جان شما هم وقتی غذای خوب بهش بدن رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه. اون غذایی که جان انسان رو روش میده چیه؟ میگه ذکر خداست، یاد خدا، توجه به خدا. توجه به خدا جان انسان رو روش میده. و مفتاح السلام، کلید سازندگی است. یعنی اگه انسان بخواد خودسازی کنه، اخلاقش رو بسازه، میگه یاد خدا. یاد خدا درست میکنه انسان. دسته سوم، دسته سوم از احادیثی که درباره آثار یاد خدا وارد شده، آثاری است که این آثار احادیثی که معرفت خدا، انس با خدا و محبت او را ثمره یاد خدا می‌دانند. مثل این روایت: من اکثر ذکر الله احبه الله. کسی که زیاد یاد خدا کنه، خدا دوستش داره، خدا دوستش داره. این دوستی خدا مبدأ همه کمالات نفسانی است. یا در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام آمده: از ذکر و مفتاح الانس. کسی که زیاد یاد خدا باشه، انس با خدا میگیره، مأنوس با خدا میشه. روایات زیاده در این زمینه. حالا ضمن بحث بازم میاد. بنابراین اگه ما بخوایم یه جنبندی ارائه بکنیم از آثار ذکر، حالا تفصیلش رو اگه کسی میخواد ببینه، در اون کتاب نهج الذکر آثار ذکر اونجا آوردیم. یاد خدا در گام اول سیر و سلوک، آینه دل انسان رو از اخلاق زشت، اعمال زشت، از این زنگارها پاک میکنه. این در گام اول. در گام دوم، با نورانی کردن آینه دل، زمینه برای انعکاس معارف شهودی در انسان فراهم میشه، زمینه برای دستیابی به معرفت شهودی و محبت خدا فراهم میشه. خب اینجاست که وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم، با عنایت به آثار و برکات ذکر خدا و نقش کلیدی ذکر در سازندگی انسان، می‌بینیم که در جای جای قرآن و احادیث اسلامی توصیه شده زیاد یاد خدا باشید. یا ایها الذین آمنوا، سوره احزاب آیه 41: اذکر الله ذکرن کثیرا. چند نفر ما پیدا میکنیم که به این آیه عمل کنن؟ ای اهل ایمان، زیاد یاد خدا باش، زیاد یاد خدا باش. و سبحوه بکرتن و اصیلا، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. چه آیات تکون دهنده ایست. ای اهل ایمان، زیاد یاد خدا باشید، صبح و شام او رو تسبیح کنید. بعد می‌فرماید او درود می‌فرستد بر شما تا شما رو از ظلمت ها خارج کند، به نورانیت وارد کنه. این نشانه است که اگه می‌خواید از ظلمات جهل، از ظلمات گناه، از ظلمات غفلت خارج بشید، راه ذکره. درود خدا بر کسانی است که کثرت ذکر خدا دارند و کثرت ذکر سبب می شود، سبب صلوات خدا و ملائکه می شود بر انسان، و صلوات خدا و ملائکه سبب می شود که انسان به عالم نور، به عالم حقایق وارد بشه. بعد می فرماید در آیه دیگر سوره نساء آیه 103، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. وقتی نماز خوندید، نماز انشاءالله مفصل درباره نماز صحبت خواهیم کرد اگر خدا بخواد. می فرماید وقتی که نماز خودش کاملترین مصداق ذکره، ولی می فرماید وقتی نمازتون تمام شد فقط به ذکر خدا در نماز اکتفا نکنید. فذکروا الله قیاما قعودا علی جنوبکم، ایستاده نشسته بر پهلو خوابیده خدا رو یاد کنید. یعنی همیشه دیگه انسان یا ایستاده است یا نشسته است یا خوابیده است دیگه، یعنی سه تا دیگه خارج که نیستش دیگه. میفرماید وقتی نمازتون تمام شد ایستادید یاد خدا باشید، نشستید یاد خدا باشید، خوابیدید دراز کشیدید بازم یاد خدا باشه. در توصیف اولوالالباب آیات آخر سوره آل عمران آیه 191، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولوالالباب، این آمد و رفت روز و شب، این که می هر روز صبح خورشید طلوع میکنه، شب غروب میکنه، روز میاد شب میره، چقدر قرآن میگه رو این فکر کنید. میگه این رفت آمده روز و شب، این که هی شب میشه و روز میشه و ما اصلا یک دفعه هم تو فکرش نیستیم چی شد شب شد، چی شد روز شد، کدام دست قدرت هست که هر روز خورشید رو از مشرق بیرون میاره به حسب حس ظاهری ما، و در مغرب آخر روز پایین میبره، کیه چیه؟ میفرماید و اختلاف لیل و نهار، آفرینش آسمان و زمین و رفت و آمد شب و روز، لآیات لاولوالالباب، این نشانه توحیده، نشانه خداپرستیه. اما برای کی؟ برای همه نه، لاولوالالباب برای اونایی که صاحب مغزن، مغز دارن. بعد صاحب مغز کیا هستن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه، اونها صاحب مغزن، صاحب لبن، خردمند هستن که خدا رو یاد میکنن قیاما قعودا علی جنوبه. یعنی اگه انسان واقعا عاقل باشه، اگر عاقل باشد، اگه عقلش رو به کار بگیره، احساس میکنه همه ها در همه حال در محضر خداست. اگر انسان عاقل باشد میداند که اگر نازی کند از هم فروزی ریزند غالب ها، هر لحظه ما وابسته به خدا هست، لحظه به لحظه باید عنایات خدا مدد کند تا من بتوانم حرف بزنم، شما بتوانید بشنوید، نفس بکشید، بدون امداد الهی امکان پذیر نیست. این است که امام صادق علیه السلام طبق نقل می‌فرماید، کافی جلد 2 صفحه 498، ما من شیء الا وله حد ينتهي الیه الا الذکر فلیس له حد ينتهي الیه، هیچ چیزی نیست جز اینکه حدی داره. روزه حد داره، نماز حد داره، خمس حد داره، حج حد، همش حد داره، میزان داره. ولی چیزی که قرآن برای حد معین نکرده، حضرت به این آیه رو، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، خدا برای ذکر خودش حد معین نکرد. هر چقدر انسان بتواند، هر قدر بیشتر سازندگی انسان بیشتر، چشم و گوش انسان بیشتر باز میشه، به کمالات معنوی بیشتر دست پیدا میکنه و به کیمیای محبت که مورد بحث ماست زودتر دست پیدا میکنه. خدا انشاءالله که به شما و ما توفیق ذکر خودش، توفیق دستیابی به این کلید گنج کیمیای محبت رو عنایت بفرماید. خدایا قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بگردان، ما را از بهترین یاوران آن حضرت قرار بده، توفیق خودسازی و سازندگی به همه ما عنایت بفرما. خدایا دلهای ما را لبریز از انوار محبت و معرفت خودت بگردان، عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. شهدای عزیز، امام شهدا، خدایا غریق نور و رحمت بی انتهای خودت بگردان. مقام معظم رهبری، از عنایات خاصه خودت برخوردار بگردان. نظام مقدس جمهوری اسلامی رو از شر فتنه های آخر الزمان مسون و محفوظ بدار. زمین ساز حکومت جهانی ولی عصر قرار بده، به ما توفیق انجام مسئولیت در این مقطع حساس از تاریخ انقلاب اسلامی عنایت بفرما. بن نبی و آله و بالفاتحه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا اشد حبا لله. قبل از شروع بحث لازم می‌دانم به تناسب این جلسه ضمن تبریک میلاد فرخنده حضرت عسکری علیه السلام از اساتید محترم شما عزیزان که با تلاش خودشون افتخار آفریدند برای حوزه حضرت عبدالعظیم الحسنی و همچنین از تک تک شما خواهران و برادران تشکر بکنم. انتظار هم به طور طبیعی همین هست که عزیزانی که در کنار این مرقد نورانی فقیه و محدث عظیم الشأن حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام تحصیل می کنند و از فضای معنوی این محیط منور بهره می گیرند سرآمد دیگر حوزه ها باشند. به حمد الله در سال جدید با تلاشی که مدیریت جدید حوزه داشته شاهد شکوفایی بیشتر طلاب، خواهران و برادران هستیم. همینجا از جناب آقای تقدیری، از جناب آقای پناهی، از تک تک عزیزانی که در مدیریت مدرسه هستند صمیمانه تقدیر و تشکر دارم، از تک تک اساتید شما عزیزان و از خود شما که هرچه برنامه ریزی بشه اگر طلاب تلاش نکنند به ثمر نمیرسه تقدیر و تشکر دارم. امیدوارم این تلیعه ای باشه برای موفقیت های بیشتر، افتخار های بیشتر و در آینده هر یک از شما چه خواهران و چه برادران چراغ هایی باشید در محیط خودتون، در خدمت نظام، در خدمت اسلام، در خدمت معارف اهل بیت و بتوانید هر کدام به سهم خودتون زمین ساز حکومت جهانی ولی عصر باشید. امیدواریم انشالله که اون روز نزدیک باشه. البته این رو اشاره کنم، اون چه در این فیلم ها اخیراً پخش میشه، اینها حرف های ضعیف و غیر مستندی هست که ما کاری به اینها نداریم و متاسفانه از هر چیز مقدسی سوء استفاده میشه، ولی به هر حال ما خیلی امیدوار هستیم که این انقلاب به انقلاب جهانی اون حضرت متصل بشه و همه شما، همه ما در خدمت اون نظام جهانی اسلامی باشیم. به هر حال لازم بود من در آغاز بحث از تک تک عزیزان تشکر کنم و سال آتی رو سال موفقیت بیشتر، تلاش بیشتر، همونطور که مقام معظم رهبری نامگذاری کردن این سال رو سال همت مضاعف و کار مضاعف، این سرلوحه کار ما در همه سالها باشه. صلواتی خط بفرمایید. در جلسات گذشته سخن در اصلی ترین مباحث سیر و سلوک الالله بود، یعنی رمز خودسازی. عرض کردیم اون رمز اصلی، کلید اصلی خودسازی و سازندگی محبت خداست، کیمیای محبت خدا. انشالله این کیمیا رو هم نصیب گوینده کند و هم نصیب شنونده. عاشق خدا شدن. اگر انسان به این کیمیا دست پیدا کند، به قله کمالات انسانی دست پیدا خواهد کرد. مسئله اصلی این است که چجوری میشه انسان به این کیمیا دست پیدا کنه؟ جواب این سوال عرض کردیم، کلید گنج کیمیای محبت خدا ذکر است، یاد خدا. اگر انسان به این کلید دست پیدا کنه، یاد خدا، می تواند به این گنج کیمیا دست پیدا کنه. این روایتی که براتون می خونم از غرر سخنانی است که منسوب است به امیرالمؤمنین علیه السلام، که می فرماید طبق نقل: اصل و صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله. اون اساس سامان یافتن دل، اگه انسان بخواد دلش دل سالمی بشه، اون دلی که فرمود الا من قتل الله یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تنها چیزی که روز قیامت به درد من و شما و همه انسان‌ها می‌خوره دل سالم، دل سالم. می‌فرماد اون اصل سالم شدن دل، صلاح دل، اشتغاله به ذکر الله، یاد خدا. این مهمترین اثرش این است که انسان رو می‌سازه. رمز خودسازی است. در واقع ذکر خدا به تدریج اگر انسان موفق بشود به این یاد، حالا اینجوری که من عرض میکنم توضیح میدم با استفاده از رهنمودهای اهل بیت، یاد خدا به تدریج انسان رو از اون خود حیوانی تهی میکنه. گفتیم همه رذایل اخلاقی در این خود، در این منه، در این من حیوانیه. در اولین گام
انسان رو از اون خود حیوانی تهی میکنه، دل رو از رذایل اخلاقی پاک میکنه و برای پذیرش نور یقین ذکر دل رو آماده میکنه. در روایات اسلامی به تفصیل آثار ذکر خدا مورد توجه قرار گرفته که ما در این کتاب نهج الذکر به تفصیل آثار یاد خدا در زندگی مادی و معنوی انسان رو مورد بررسی قرار دهیم، هر کی مایل هست به اونجا مراجعه بکنه. ولی حالا من دستبندی جمع‌بندی این روایت رو میخوام اینجا در محضر شما عزیزان عرض کنم، امیدوارم هم برای گوینده مفید باشه هم برای شنونده. روایاتی که درباره آثار ذکر است، یاد خدا چه اثری در زندگی انسان داره، به چند دسته تقسیم میشه. جمع‌بندی این روایات. دسته اول روایاتی که دلالت دارد بر نقش ذکر در آفت زدائی و سازن و سالم سازی قلب. آفات رو از انسان دور میکنه، مثل این روایت. این روایتی که الان میخونم همش از امیرالمؤمنین علیه السلام هست. ذکر الله مطردت و شیطان، ذکر خدا وسیله ایست که شیطان را از انسان دور میکند، طرد میکند. در واقع این روایت و روایت بعدی که حالا میخونیم، ذکر الله رأس و مال کل مؤمن و ربحه از سلامت من الشیطان، یاد خدا سرمایه هر انسان با ایمانه. بهترین سرمایه ای که خداوند متعال در اختیار بنده و شما و همه اهل ایمان گذاشته یاد خودش هست. به فرموده آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، عاقبت ذکر عجایب است. انسان نمیتونیم من و شما یه چیزی دیدنیست، وجدانیست، بیان کردنی نیست که یاد خدا چه نقشی در انسان داره. این سرمایه است. هر قدری از این سرمایه انسان بیشتر استفاده کنه بیشتر سود میبره. اولین سودش رو میفرماید چیه؟ ربحه از سلامت من الشیطان. اولین سودی که انسان از یاد خدا میبره اینی که انسان رو از شر شیطان رها میکنه، از این آفت خطرناک انسان رو دور میکنه. در این آیه 201 از سوره مبارکه اعراف این روایات در واقع ریشه در این آیه دارن. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. انسان‌های با تقوا وقتی که گرفتار وسوسه‌های شیطانی می‌شوند، این تقوا این حالت رو برای انسان ایجاد می‌کنه، تذکرو یه دفعه یاد خدا می‌افتن. اگر می‌بینی می‌خوای یک حرف نامربوطی بزنی، یک کار خلافی بکنی، می‌بینی که در دلت یاد خدا میاد و توجه به خدا می‌کنی و اون کار رو رها می‌کنی، این بدون که این نشانه تقواست. این نشانه لااقل کمترین مرتبه تقواست. اگه انسان کمترین مرتبه تقوا رو داشته باشه، تا میخواد کار خلاف انجام بده، تا میخواد دروغ بگه، یه مرتبه میبینه که یک عامل درونی در دل او شروع میکنه به او ندا دادن، یاد خدا او رو نمیذاره. تا میخوای سخن ناروا از دهانت بیرون بیاد، میبینی اون عامل درونی نمیگذاره. این مقام معظم رهبری ملاحظه کردید در این جلسه که با خبرگان داشتن، خب درد دلهایی که داشتن. خب اگر انسان واقعا توجه به این معنا داشته باشه که این حرفی که داره میزنه، این حرف حرف شیطانی است که به، چون شیطان هم از راه‌های مختلف وارد میشه، برای بنده یه جور وسوسه میکنه، برای شما یه جور وسوسه میکنه، هر کس از طریق خودش دیگه، پناه به خدا میبره. هیچ کس هم مسئول نیست از شر شیطان، هیچ کس مسئول نیست، هر کس رو یه جور گول میزنه. اگر انسان گرفتار شر شیطان شد و دید یاد خدا او رو بازداشت، این معلومه که علامت تقواست، علامت تقواست، نمیذاره حرف ناد مربوط از دهان انسان خارج بشه. تذکر و فیضاه مبصرون، تذکر پیدا میکنن اینا. وقتی تذکر آمد بعدش بصیرت، به مبصرون با صاد، این بصیرت، این بینش که مقام معظم رهبری این همه تأکید میکنه، یکی از عواملی که به انسان بصیرت حقیقی میدهد، نه بصیرتی که سبب فحش دادن به دیگران باشه که بصیرت نیست، این وسوسه شیطانه، بصیرت واقعی میدهد ذکر خداست، توجه به خداست، خود رو در محضر خدا دیدن. باز در روایت دیگری مولا میفرماید طبق نقل، ذکر الله دواء و اعلال نفوس، یاد خدا دوای دردهای جان هاست. این دردهایی که در جلسات قبل خدمتون عرض کردیم که چقدر سخت درمان کردنش، این ریشه رذایل اخلاقی رو انسان از وجود خودش خارج کنه چقدر مشکله. اون کسانی که در صدر اسلام بهترین خدمات رو به اسلام کردن و بعد منحرف شدن، این باید چی بود؟ باید این بود که این ریشه ها رو در نیاورده بودن. وقتی که شمشیر زبیر رو آوردن در جنگ جمل تحویل امیرالمومنین علیه السلام دادن، حضرت یک نگاهی کرد، غصه شد، فرمود این شمشیر چقدر خدمت به اسلام کرده، چقدر غصه از چهره پیغمبر پاک کرده، ولی حالا عاقبت اینجور شد، آمد در برابر ولی خدا قیام کرد. این مال چیه؟ مال اینه که این ریشه ها مونده، هیچ کس هم مسئول نیست، هیچ کس نمیتونه، نه بنده میتونم بگم مسئولیت دارم، این انقلاب هم نشون داد، هیچ کس نمیتونه بگه من مسئول هستم، باید پناه به خدا برد. در روایت دارد که یکی از همسران پیامبر خدا دید نصف شب پشت ام سلمه است، دارن ام سلمه است، میگه شب پشتم دیدم پیغمبر داره عشق میریزه، گریه میکنه، میگه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یه لحظه منو به خودت وا نگذار. همطوری داره عشق میریزه و داره این دعا رو میخونه، من شروع کردم به گریه کردن، متوجه شد من دارم گریه میکنم، دعاشو ول کرد، آمد سراغ من که خب چیه، چرا گریه میکنی؟ گفتم یا رسول الله، مضمون روایت اینه، شما دارین اینجور گریه میکنین، ما چی بگیم؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبی که، و ما خدا که گناهای گذشته و آینده تو رو، البته این آیه معنای خاص خودش داره، نمیخوام حالا وارد معنای این آیه بشم، خدا که گناهان تو رو آمرزیده چرا اینجور گریه میکنی؟ در یه روایتی دارد که حضرت فرمود که و ما یؤمنونی، منم ایمان نیست، در امان نیستم، خداوند متعال یونس ابن متا رو یه لحظه رها کرد، گرفتار اون شکم ماهی شد. عصمت پیغمبرانم چون خدا نگرشون میداره، خب ما که از اون ملکم برخوردار نیست، هیچ کدوممون مسئول نیست، باید دائما متوسل به خدا باشیم، خدا یا هوای ما رو داشته باشه، هوای ما رو داشته باشه، هوای ما رو داشته باشه، هممون. حالا اون چه سبب می شود این ریشه های فساد را از جان انسان خارج کنه، می فهمد یاد خداست. ذکر الله دواء و اعلال نفوس، دوای دردهای جان. اما حالا چه ذکری عرض می کنم، چه ذکری دوا می کنه؟ اون ذکری که درمان این بیماری هاست، چجور میشه با ذکر خدا با این دارو بیماری های جان رو علاج کرد؟ عرض میکنم این یه دسته هست. بس دسته اول از روایاتی که درباره آثار ذکر هستن، روایاتی هستن که نقش ذکر رو در سالمسازی قلب از آفتها توضیح میدن. دسته دوم احادیثی است که یاد خدا رو موجب شرح صدر، بالا رفتن ظرفیت روحی انسان، نورانی شدن دل و فکر و ایجاد حیات و حواس باطنی و رشد و تکامل معنوی انسان معرفی میکنه. اینم باز یه دسته از روایات هست مثل این روایات. یه خطبه ای دارد امیرالمومنین علیه السلام، این خطبه رو بگیرید بخونید، خیلی خطبه آموزنده است. خطبه 222 از نهج البلاغه درباره آثار ذکر است. می‌فرماید ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره و تبصر به بعد الاشوه و تنقاد بهی بعد المعانده. خدای سبحان زیاد خودش رو جلای دلها قرار داد. این دل انسان بخواد مصفا بشه، باصفا بشه، نورانی بشه، بخواد حقایق معنوی در اون منعکس بشه، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ذکره. مثل آینه رو که اگر روش زنگار گرفته باشه دیگه چیزی رو نشون نمیده، دل انسان هم همینجوره. مثلا شما دل شما که جوان هستید، اگه سعی کنید در همین اوائل جوانی از این غبارها رو از روی آینه دلتون پاک کنید، نه مثل بنده که دیگه سنی از زمان گذشته، اگر این غبار روبی کنید اون وقت میفهمید که این آینه دل چه چیزایی رو نشون میده. جلا ان للقلوب، این جلا پیدا میکنه، دل با صفا میشه، اون وقت حقایق عقلی رو در اون منعکس میکنه. تسمع بهی بعد الوقره، گوش دل بعد از این که کرست با ذکر خدا باز میشه. خیلی مهمه ها، میفهمید این جمله یعنی چی؟ گوش دل باز شدن یعنی چی؟ یعنی انسان صداهایی رو که دیگران نمیشنوند میشنوند. مثل شیخ بها رضوان الله تعالی علیه در اون حدود 6 ماه میگن قبل از مرگش، در اون رفته بود با یکی از با تعدادی از دوستانش اصحابش یارانش رفته بود سر قبر بابا رکن الدین در قبرستان تخت پولاد اصفهان، یا که اصفهانی هستن میدونن، یا رفتن اونجا. یه 6 ماه قبل از مرگش دید که یکیسی یه صدایی شنید، شیخونا به فکر خود باش. خبر مرگشو بهش دادن که دیگه آمد و رفت و آمداشو چی کرد و 6 ماه منزوی بود تا مرگش فرا رسید. وقتی که این صدا رو شنید به این همراهاش گفتش که شما هم شنیدید؟ گفتن نه. گوش دل که باز بشه اینجوری این صداها رو آدم میشنوه. یا محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در حالاتش هست که ایشون میگه من رفتم توی قبرستان دیدم صدای ناله ای میاد مثل ناله شتر، مثل صدای شتر که ناله کنه، دیگران نمیشنیدن، رفتم ببینم صدای ناله از کجا تو قبرستان وادی دید. رفتم دیدم یه جنازه ای رو تازه گذاشتن، دیدم از این صدا از این جنازه است. این گوش دل که باز بشه یه صداهایی رو انسان میشنوه که دیگران نمیشنوند. و تبصر بهی بعد الاشوه، بعد از این که چشم نابیناست میبینه. یعنی ذکر خدا، یاد خدا میتواند هم گوش دل رو باز کنه، گوش دل. حالا انشاءالله در روایاتش براتون میخونم که این دل انسان هم گوش داره، دل انسان هم چشم داره، دل انسان هم شامه داره، بوییدن میبوید، بو حس بویایی معنوی، حس بوی، حس شنوایی معنوی، حس بینایی معنوی. میگه چی سبب میشه که چشم انسان باز بشه، چشم باطنی انسان باز میشه؟ ذکر، یکی از آثار ذکر خدا.
این است که چشم باطنی انسان باز میشه. گوش باطنی انسان باز میشه.
این مرتبه دوم، دسته دوم از روایات.
خب، روایت دیگه. ذکر دل انسان رو نورانی میکنه. دوام و ذکر ینیر القلب و الفکر.
این روایت اشاره میکنه کدام ذکر ها. نه ذکری که برتتن انسان یه دفعه یادش بیاد، یه نمازی میخونه، یه ذره یاد خداست، بعدم هیچی.
نه، ذکری که دوام داشته باشه. اگر انسان بتواند حضور قلب رو تداوم بده، اون وقت ینیر القلب، این دلش نورانی میشه. اون آثاری که گفتیم مال دوام ذکره.
باز در روایت دیگری از مولا هست، مداومت و ذکر قوت الارواح و مفتاح السلام. دوام ذکر، استمرار ذکر، این که انسان احساس کنه دائما در محضر حق است، این خوراک جانه. همونطور که جسم انسان وقتی غذای خوب بهش بدن تقویت میشه، جان شما هم وقتی غذای خوب بهش بدن رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه. اون غذایی که جان انسان رو رشد میده چیه؟ میگه ذکر خدا، یاد خدا، توجه به خدا. توجه به خدا جان انسان رو رشد میده. و مفتاح الصلاح، کلید سازندگی است. یعنی اگه انسان بخواد خود سازی کنه، اخلاقش رو بسازه، میگه یاد خود، یاد خدا درست میکنه انسان. دسته سوم
از احادیثی که درباره آثار یاد خدا وارد شده، آثاری است که این آثار احادیثی که معرفت خدا، انس با خدا و محبت او را ثمره یاد خدا میدونه. مثل این روایت: من اکثر ذکر الله احبه الله. کسی که زیاد یاد خدا کنه، خدا دوستش داره، خدا دوستش داره. این دوستی خدا مبدا همه کمالات نفسانی.
یا در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام آمده، از ذکر و مفتاح الانس. کسی که زیاد یاد خدا باشه، انس با خدا میگیره، مأنوس با خدا میشه. روایات زیاده در این زمینه. حالا ضمن بحث بازم میاد. بنابراین اگه ما بخوایم یه جنبندی ارائه بکنیم از آثار ذکر، حالا تفصیلش رو اگه کسی میخواد ببینه در اون کتاب نهج الذکر، آثار ذکر اونجا آوردیم ما. یاد خدا در گام اول سیر و سلوک، آینه دل انسان رو از اخلاق زشت، اعمال زشت، از این زنگارها پاک میکنه. این در گام اول. در گام دوم، با نورانی کردن آینه دل، زمینه برای انعکاس معارف شهودی در انسان فراهم میشه. زمینه برای دستیابی به معرفت شهودی و محبت خدا فراهم میشه. خب اینجاست که وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم، با عنایت به آثار و برکات ذکر خدا و نقش کلیدی ذکر در سازندگی انسان، میبینیم که در جای جای قرآن و احادیث اسلامی توصیه شده زیاد یاد خدا باشید. یا ایها الذین آمنوا، سوره احزاب آیه 41، اذکروا الله ذکرا کثیرا. چند نفر ما پیدا میکنیم که به این آیه عمل کنن؟ ای اهل ایمان، زیاد یاد خدا باش، زیاد یاد خدا باش. و سبحوه بکرتن و اصیلا، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. چه آیات تکندهنده است.
ای اهل ایمان زیاد یاد خدا باشید، صبح و شام او رو تسبیح کنید. بعد می‌فرماید او درود می‌فرستد بر شما تا شما رو از ظلمت ها خارج کند، به نورانیت وارد کنه. این نشانه است که اگه می‌خواید از ظلمات جهل، از ظلمات گناه، از ظلمات غفلت خارج بشی، را ذکره. درود خدا بر کسانی است که کثرت ذکر خدا دارند و کثرت ذکر سبب می‌شود، سبب صلوات خدا و ملائکه می‌شود بر انسان، و صلوات خدا و ملائکه سبب می‌شود که انسان به عالم نور، به عالم حقایق وارد بشه. بعد می‌فرماید در آیه دیگر سوره نساء آیه 103، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. وقتی نماز خوندید، نماز انشاءالله مفصل درباره نماز صحبت خواهیم کرد اگر خدا بخواد. می‌فرماید وقتی که نماز خودش کامل‌ترین مصداق ذکره، ولی می‌فرماید وقتی نمازتون تمام شد، فقط به ذکر خدا در نماز اکتفا نکنید. فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا قُعُودًا عَلَى جُنُوبِكُمْ، ایستاده نشسته بر پهلو خوابیده خدا رو یاد کنید. یعنی همیشه دیگه انسان یا ایستاده است یا نشسته است یا خوابیده است دیگه، یعنی سه تا دیگه خارج که نیستش دیگه. می‌فرماید وقتی نمازتون تمام شد، ایستادید یاد خدا باشید، نشستید یاد خدا باشید، خوابیدید دراز کشیدید بازم یاد خدا باشید. در توصیف اولوالالباب آیات آخر سوره آل عمران آیه 191، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولوالالباب، این آمد و رفت روز و شب، این که می هر روز صبح خورشید طلوع میکنه، شب غروب میکنه، روز میاد شب میره، چقدر قرآن میگه رو این فکر کنید. میگه این رفت و آمد روز و شب، این که هی شب میشه و روز میشه، و ما اصلا یک دفعه تو فکر نشستیم چی شد شب شد، چی شد روز شد، کدام دست قدرت هست که هر روز خورشید رو از مشرق بیرون میاره به حسب حس ظاهری ما، و در مغرب آخر روز پایین میبره. چیه چیه؟ میفرماید اختلاف لیل و نهار، آفرینش آسمان و زمین و رفت و آمد شب و روز، لآیات لاولوالالباب، این نشانه توحیده، نشانه خداپرستیه. اما برای کی؟ برای همه نه، لاولوالالباب برای اونایی که صاحب مغزن، مغز دارن. بعد میگه صاحب مغز کیا هستن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوب. اونها صاحب مغزن، صاحب لبن، خردمند هستن که خدا رو یاد میکنن قیاما قعودا علی جنوب. یعنی اگه انسان واقعا عاقل باشه، اگر عاقل باشد، اگه عقلش رو به کار بگیره، احساس میکنه همه ها در همه حال در محضر خداست. اگر انسان عاقل باشد، میداند که اگر نازی کند از هم فروزی ریزند قالب ها، هر لحظه ما وابسته به خدا هست، لحظه به لحظه باید عنایات خدا مدد کند تا من بتوانم حرف بزنم، شما بتوانید بشنوید، نفس بکشید. بدون امداد الهی امکان پذیر نیست. این است که امام صادق علیه السلام طبق نقل می‌فرماید، کافی جلد 2 صفحه 498، ما من شیئن الا وله حد ينتهي الیه الا الذکر فلیس له حد ينتهي الیه، هیچ چیزی نیست جز اینکه حدی داره. روزه حد داره، نماز حد داره، خمس حد داره، حج حد، همش حد داره، میزان داره. ولی چیزی که قرآن برای حد معین نکرده، حضرت به این آیه رو، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، خدا برای ذکر خودش حد معین نکرد. هر چقدر انسان بتواند، هر قدر بیشتر سازندگی انسان بیشتر، چشم و گوش انسان بیشتر باز میشه، به کمالات معنوی بیشتر دست پیدا میکنه و به کیمیای محبت که مورد بحث ماست زودتر دست پیدا میکنه. خدا انشاءالله که به شما و ما توفیق ذکر خودش، توفیق دستیابی به این کلید گنج کیمیای محبت رو عنایت بفرماید. خدایا قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بگردان، ما را از بهترین یاوران آن حضرت قرار بده، توفیق خودسازی و سازندگی به همه ما عنایت بفرما. خدایا دلهای ما را لبریز از انوار محبت و معرفت خودت بگردان، عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. شهدای عزیز، امام شهدا، خدایا غریق نور و رحمت بی انتهای خودت بگردان، مقام معظم رهبری از عنایات خاصه خودت برخوردار بگردان، نظام مقدس جمهوری اسلامی رو از شر فتنه های آخر الزمان مسون و محفوظ بدار، زمین ساز حکومت جهانی ولی عصر قرار بده، به ما توفیق انجام مسئولیت در این مقطع حساس از تاریخ انقلاب اسلامی عنایت بفرما، بن نبی و آله و بالفضل.